اولی نفر حاجی صد دوباره بوده علی الظاهر، بله بله علی الظاهر که نه، چون بعضی از اقسام اینها رو صدرا پیشنهاد کرده و حداقل یک قسمش رو صدرا فرموده و قبل از صدرا هم کسی این مطالب رو اینطوری، یعنی این قسم رو نگفته بود. بعد از صدرا که این قسم این اقسام تکمیل شد، حاجی سبزواری هم یه هنرمندی به خرج داد و اینها رو در چارچوب صدرا تقسیم آورد که مطلب حفظش راحت تر باشه. علامه تاکید میکنن که اینها استقرایی ان، اگرچه حاجی لسان به صبر و تقسیم آورده. از همینجا هم یه سوال منطقی به وجود میاد، پس اینطور نیست که هر جا که صبر و تقسیم است حتما اونجا برهان و حصری وجود داشته باشه؟ حصر اثباتی داریم نه حصر ثبوتی. یعنی برهان اونجا که تو منطق میگفتیم صبر و تقسیم دیگه دلیل نمیخواد، خودش برهانیه. حالا انکشفه که به یه معنا بله، به یه معنا خیر، به یه معنا بله صبر و تقسیم برهانیه، به این معنا که بخاطر اینکه دوران بین النقیضین یا مافی حکم النقیضینه، همه عالم تحت یکی از اطراف قرار میگیره، لذا قسم ثالثی در عرض اون اطراف وجود نداره. به این معنا بله، لکن به این معنا که دیگه حالا اقسام دیگری در بعضی از اقسام نمیشه تشخیص داده بشه، نه ایتیکش نه، زیرشاخهای بیشتری پیدا کنه، این تقسیمات ادامه پیدا بکنه. که وجه این که این تقسیمات ادامه پیدا کنه اینه که آدم بره استقرا کنه، یعنی بره مواد علمی یا بیان یا مبینه به استدلال پیدا بکنه برای وجود اقسام دیگر در تحت بعضی از اقسام. یعنی این رو باید عنایت کرد، این خودش نشون میده از استق و شاهد همین بحثیه که الان داریم میخونیم. یعنی این شأن نزول خوبیه که آدم به این معنای منطقی و لطیف یه دقتی رو داشته باشه. خب نه بالجمله انحصارش، چون دوران بین النقیضین ما یا ما فی حکم النقیضینه، اما تو عرض خود اون اقسام بالجمله است. اون نه، اون دلیل نداری، اون نه موجب جزئی است، هر چقدر دلیل پیدا کردیم میریم جلو، خود این کاشف جدی ماست. پس معلوم شد اون منطقی اینم که میخواستن بگن صبر و تقسیم برهانیه، میخواستن بگن که همه عالم تحت اطراف احد، تحت احد اطراف قرار میگیره، نه اینکه دیگه حالا تقسیم دیگری وجود نداره یا هرچه. خب حالا بریم، من فعلا اقسام رو میگم، اون لسان صبر و تقسیمش زیاد مهم نیست، اون وجه ضبطه، حالا میخونیمش انشاءالله با هم دیگه، لیکن میخوام اول خود اقسام تعقل بشه. منطقی، خب اولین قسمی که از فاعل دیدن، فاعل به تبع. نکته بعدی رو هم عرض کنم، ملاک تقسیم این اقسام، یا به تعبیر دقیق تر بگم، حالا تقسیم ملاحادی هم اگر نباشه، اگر تقسیم ملاحادی هم مطرح نشه که تقسیمه، یکی از ملاکات اصلی که تشخیص این اقسام حول او دور میزنه، مسئله عالم بودن به فعل از جانب فاعل یا عالم نبودن به فعله. یعنی ملاک تقسیم ما یا ملاک تشخیص این مصادیق اقسام علت، مسئله علم فاعل به فعل یا عدم علم فاعل به فعله، رو این چارچوب دور میزنه، رو این چارچوب. حالا در بعضی جا مسئله ملائمت با طبع، یا به تعبیر معنوستر به ذهن شما قدرت فاعل، قدرتی که از ملائمت با طبع سر میزنه. فاعل بدون قدرت خونه میتونه فعل رو محقق کنه، لکن این قدرت یه بار الجایی من قبل جوهره شخصیه است، وقتی که خودش ملائمت با طبعش داشته باشه فعل، یه بار الجایی من قبل الغیره، وقتی یک غیری این طبع را مقهور خودش کنه و وادار کنه که این فعل از اون طبع و از اون طبع که میگه نه اون جوهر، از اون جوهر سر بزنه. من از فرمودید قدرت گفتم معنوس داره، چون تو اصول زیاد با کلمه قدرت کار کردید. اون پس اولا مسئله این و ثانیا مسئله ملائمت با طبع.
اگر
نفس پور باشه، یعنی در حیثت سبش نباشه، دیگه قدرت داره، خود قدرت که سر نمیزنه. پس منظور اون چیه میگیم قدرت ملاکه؟ یعنی این الجایی من قبل الغیره، یعنی این مفعول یک غیری واقع شده که فعل اون غیر بر ای وارد شده و از جانب او کسب اقتدار شده برای ای که این فعل بعدی از این سر بزنه.
خود
از خودش سر زده. خب حالا اما حد وسط اصلی مسئله علم، باز تأکید میکنم. خب حالا ببینیم، اولین قسم رو فرمودن فاعل به تبع، اسمش معلومه، فاعل است به سبب تبع خودش، یعنی پس اولا فعل ملائم با تبعشه، این قدرت الجائی من قبل نفسه. خب وقتی خب اینجا ذهن شما که ذهن بکری توی مسائل فلسفی نیست و در اصول با این سری اطلاعات نیمه عقلی آشنا شدیده، باید اینجا سری دقت کنید. وقتی میگیم فعل از ملائمه با تبعشه، این ملائمت در اصول معنای ملائمت در درون خودش به دلالت التزامی دارد برای شما که این اولا قدرت، اولا عالم است به فعلش، ثانیا فعلشو علاقمنده و و و این جور معانی. اینا غلطه، اینا از جهت فلسفی فعلا محل بحث ما
عالم مثلا
همین دارم میگم. لذا پس ملائمت با تبع که تعبیر میکنم به خاطر انس این کلمه در علم حضور با سری لوازم، شما رو به سمت اون لوازم فعلا اینجا فلسفه است، حواستون رو بدید. اون مال فاعل بالقصد بوده فعلا، هی هم اونجا تاکید که این فاعل فاعل بالقصد است، بالقصد است، نبرتون به اون وقت کلمه ملائمت با تبع میاد تو اصطلاح، مواظب باشید. بالاخره اصطلاح دیگه مقالتش درک لفظی پیش نیاد برای ما. بله بله. خب حالا پس ملائم با طبع است. حالا این با قسم مقابل که من بگم، باز این کلمه ملائمت با طبع بیشتر آشکار میشه. ملائم با طبع است یعنی این فعل بروزان اون طبیعت این شیء است. خب دیگه چی؟ فاعل عالم به فعل خودش نیست، اصلا فاعل فاعل علمی نیست. مثال بزنیم، بذار قسم مقابلم بگم، برای دوتا مثال بزنم که واضح تر بشه. قسم دوم همینه، فاعل هم عالم نیست، فاعل بالقصر، فاعل عالم نیست، فاعل تشخیص نمیده، فاعل زیشعور نیست، مثل همین قسم دو قسم. اما در فاعل بالقصر فعلا ملائم با تب نیست، با عامل بیرونی فعل ایجاد میشه. اگر نبود اون عالم عامل بیرونی، این طبیعت هم این فعل از او سر نمیزد. مثال برای این قسم بزنیم، مثال برای این قسم بزنیم. قدیم در مباحث طبیعی قدیم میگفتن که مثل سنگی که کسی پرتاب میکنه. اینجا اگر قدرت دست تو که به سنگ وارد میشه نبود، این سنگ طبیعتش اقتضای حرکت در هوا نداشت. خب حالا از با توجه به این مثال برگردیم قسم قبل، مثال بزنیم براش. قلب میتپه، قلب میتپه، تپش قلب مواد قندی و مواد غذایی گیاه در آوندهاش در حال حرکت هست. طبیعت این آوند ها این چنینه، طبیعت قلب تپشه. شما قلب تو بدن انسان در بیاره، تو هم محیط نگه دار، محیطی که باید باشه میتپه. پس معلوم میشه مسئله چرا گفتن از بدن انسان در بیا، چون وقتی تو در بدن انسانه، لعل نفس تو مرحله تجرد، مرحله مادیات قدرت از بحثا پیش بیاد علیکی علیکی. حالا میخوام فعلا سالو اتفاق موضوع کنیم ماجرا. باید بدن دوم مارمولک، اما مارمولک میبره هنوز در حال حرکته. دوم مارمولک، شما میخوام از ناحیه نفس بوده، میخوام از ناحیه نفس حیوانی اینا خارج بشید. مثال آوند زدن برای این بود. خب چی؟ بله دوم مارمولک مارمولک دومش روشن میکنه. بله مارمولک بدنش سیانور تولید میکنه، دومش هم معدن سیانور و سیانور خالص هم هست، داره کشنده تنی سم دنیاست. هیچ سمی تو دنیا خطرناکتر از سیانور نیست. دم مارمولک معدن سیانوره، بزرگترین مرکز سیانور مجتمع تو دنیا دم مارمولکه، هیچ جای عالم نداریم که یه جایی سیانور انقدر جمع شده باشه بدنش تولید میکنه. جانم نه، من اولین بار در مورد سیانور اطلاع شروع شد، خواستم تحقیق کردم اصلا در موردش، شروعش از موسیو پوارو بود. یک کسی که کشته بودن، بعد تبینه که با سیانور کشته بودن. آره، به دست گرفته بود و بعد دستش رو به دهنش داده بود و تحلیل کرده بود، خیلی جالب از پوارو بود. این حاج آقای ما ذوق هنری و تحلیل سینما اینا دارن. بعدا همیشه من یادمه که مثلا فیلمی پخش میشد و اینا، حالا ما قر میزدیم یا مثلا کسی بود از عموی دایی که ده برنش حاج آقا بیاد بشین پیشمون، همش نیستی خونه و پیشمون، یعنی اینجا. بعد دیگه از با اعتاق کلازی حقن حقن میمد میلشن. بعد خب مثلا حالا تلویزیون خاموش کنه نمیشه، مثلا از این روحیشون یه سم فیلم نشون داد، یه فیلم سم قسمتیش نشون داد، دیگه کلش رو تا آخر تحلیل میکرد، میگو بعد این طور میشه، بعد این طور میشه، بعد این طور میشه، اینجا کارگردان سر این شخصی کار رو میکنه، سر این شخصی کار میکنه، بعد یه دوباره تست شده بود دیدون مثلا نه همین اتفاق افتاد، میگفت یه کامل. بعد دیگه میگه حالا که چی بشه ببندیمش بشینیم بحثا خودمون رو بکنیم. آره، زمان ارشاد بازیگرای سینما رو همه رو آوردن، نه همه، غالبشون راجع آوردن خوزستان برای جشنواره فجر، فیلم فجر آوردنشون خوزستان. اولین استانی بودن که مثلا اینا با پاشون باز میشد به این استان، یک هواپیمای کامل همه بازیگر بودن. آقای زرقانی معاون سینمایی وزیر ارشاد، وزیر ارشاد هم آقای یای لاریجانی بود، یای میرسلی. بله، بعدش هم آبادان فرودگاه آبادان آوردنشون، از اونجا بردشون حاج آقا شلمچه، بعد آوردشون اهواز. اون موقع این فیلم پدر سالار پخش میشد، استاندار خوزستان آقای مقیمی بود از اصفهان که بعدا شد استاندار تهران و اینها، در زمان آقای خاتمی استاندار تهران بود. بعد این آقای مقیمی، یادم این خانم جمیله شیخی هم زنده بود اون موقع، آقای محمد علی کشاورز و داوود رشیدی و همین دخترش لیلی رشیدی که اون موقع همین یه کارتونی میدید برنامه کودک زیزی گروه اینا پخش میکرد اومده بود و بله بله آره اون موقع فیلم چیز درست شده بود که نیکی کریمی و علی نصیریان توش بازی میکردن، هر دو اومده بودن، خیلی از این بازیگران مطرح و شاخص سینما که اون موقع اینا جوان بودن دیگه، مهماشون مثلا همین محمد علی کشاورز و علی نصیریان و داوود رشیدی و چیز بودش، اون موقع بچه بود، چیز بودش اسمش چیه، این جمشید مشایخی و این طیف، بعد از کارگردانای عمده جمال شورجه و اینها بودن. بعد آقای مقیمی به این جمیل شیخی گفت که تو پدر یا آقای کشاورز آخر داره بردی نکشیش تو این فیلمه، فیلم پدر سالار که این خواهر زن بود یادمه، بعد فتنه میکرد و اینا، بعد تبینه که این دوست داشت که مثلا این بیاد اینه بگیره، سینمای ایران از همون اول سیه بود. آره، حالا سیانور رو اینا هم تو هم راستای فیلم ما یاد گرفتیم ابتدا. فائل به تب پس علم ندارد، ملائم با تب است، فائل به قصر علم ندارد، فعلا غیر ملائم. البته مثال سنگ بعد انشاءالله شما در فیزیک جدید خوندید، اگر خوندید فیزیک، اونجا محال است که علت حرکت سنگ عامله خارجی، قدرت عامله خارجی باشه. چرا؟ اگه خاطرتون باشه مسئله موازنه ماده و انرژی و اینکه هر ماده ای انرژی بالقوه است و انرژی پتانسیلیه، در حقیقتش انرژی پتانسیلیه، نه اینکه دارای انرژی پتانسیل هست. لذا وقتی که دست بر سنگ ایجاد نیروی رانش میکنه، این نیرو مقداری از انرژی پتانسیلی موجود در درون ماده سنگ رو تبدیل میکنه به انرژی حرکتی و جنبشی، و تا موقعی که این انرژی حرکتی و جنبشی در مقابل یه سری عوامل خارجی مثل نیروی اصطکاک و هوا و شی قرار نگیره، این سنگ در حال حرکت هست. که بعدا تمسک میکردن به اون حرف بوعلی، که بوعلی هم اینو فهمیده که اگر یه سنگی رو در هوا پرتاب کنید و در خلاء باشه، این سنگ تا بی نهایت ادامه مسیر میدهد. بوعلی هم این مطلب رو به این شکل فهمیده بود که محاله که علت در واقع عامله طبیعت نباشه، لذا قدرت نیست، طبیعته. لکن این طبیعت به خاطر اون نیروی عاملی خارجی قصرن درش این حرکت به وجود اومده، اختصاء اولیه خودش نبوده، ایستادنش هم بالقصره. بعدش دیگه اون طبیعت ثانوی میشه، حالا این دفعه ایستادن
میشه.
بله دیگه، با این دقت تو مثال، لکن ملاک کلی همونه.
ملاک کلی قصر این نیست که عاملش خارجی باشه
جانم.
ملاک کلی قصر این نیست که عامل خارجی بیاد این چیزی رو.
چرا؟ اما حالا بعد از او شما همینطوری که ادامه بخوای بدید، چون اینا چند حرکته، چند اتفاقه، هر اتفاقی رو و عاملش رو بخوای تحلیل کنی جدا، ملاک ها پیاده میشه به صورت مستقل در مورد او پیاده میشه. خب این تمام شد. از اینجا این دو مصداق مادی بودن، مادی محض بودن، و هازا عدل و دلیل. انشاءالله بعدن میبینید در نظام فلسفی ما ماده زی شعور و زی ادراک نیست، چون ادراک و علم با تجرد باید همراه بشه. این دو قسم فاعل مادی بودن و در متن عالم ماده بودن. خب قسم سوم و قسم بله قسم سوم بگه تو بعد قسم بعد قسم سوم فاعل بالجبر، قسم پنجم فاعل بالقصد. من این دوتا رو کنار هم میذارم. فاعل بالقصد که تو اصول خوندیم دیگه، یک علم داره، فاعل علمی در مقابل دو قسم قصد، فاعل علمی. فاعل علمی است که علم داره، اراده میکند فعلش را، لکن تا علم تصور تصدیق شوق اینها ایجاد نشه، اراده از او صادر نمیشه. در واقع به قول آقای مزفر تو اصول فقه تو مقدمه واجب، هر کدوم از این مبادی یک نهر علیت و در واقع ضرورتی برای طرف برای پله بعد میسازن، به طوری که اگه این پله قبل نباشه به پله بعد، نفس انسان به پله بعد نمیرسه. خب تو اون موقع یادتون باشه ما تعبیر میکردیم که ببینیم آیا اینها علتن یا نفس علته، هر کدوم از این مراحل علتن یا نفس علته. تا مرحله قبل نباشن مرحله بعدی به وجود نخواهد آمد. قطعی درسته. آره اون موقع تو مسجد مدرسه درس میدادیم که اینا رو میگفتیم. اما اگر حالا نفس یا اینها، بالاخره بین باید اینها در نفس ایجاد بشن تا نفس بتونه اون فعلتش سر بزنه. علم دارن، اراده دارن، یه سری مقدمات هم در این بین وجود داره. فاعل بالجبر، فاعل بالجبر اصول فلاسفه گفتن انسان فاعل بالجبر، باز فاعل علمیه، لکن علم دارد، لکن فعل به اراده او نیست، مثل انسانی که مجبوره به فعله. انسانی که بعدا مرحوم علامه طباطبایی تحشیه کردن این مطلب را، که این مطلب ما قبول نداریم. این در واقع باز نمیشه که بگی اراده نداره، جبر میاد، اما این جبر عامل خارجیه، او رو وادار میکند که به سمت این اراده پیش بره. حالا تو نهایه انشاءالله مفصل این رو میگن. خب اینم تمام شد. حالا بریم سراغ مسئله بعدی. سه قسم دیگه فاعل ما داریم: فاعل بالرضا، فاعل بالعنایه، و فاعل بالتجلی. دوستان عزیز عنایت کنید، این سه قسم فاعل، مبدع تولید این سه قسم مسئله واجب تبارک اسمه بوده. مبدع تولید این سه قسم مسئله واجب بوده. جناب آقا حالا در سیر تاریخی فلسفه این سه قسم به وجود آمدن. قسم اول از جهت تاریخی، نظریه فاعل بالعنایه بوده، من آدرس دادم از مرحوم مطهری، نمیدونم هم کسی دید یا نه از دروس شفا، گفتم آقای مطهری اونجا گفته، قشنگ هم توضیح داده بعضی از مطالب رو، این مطلب رو آقای مطهری اونجا بالخصوص توضیح داده، که حالا یه تولیداتی هم دارم الان عرض میکنم، نظر مختار رو هم حرف آقای مطهری فعلا. فاعل بالعنایه، نظریه فاعل بالعنایه نظریه مشاء برای مسئله علم واجب بوده. خب حالا ببینید اول فاعل بالعنایه معنا چجوری معنا میکنن. اینا میگن فاعل بالعنایه فاعلی است که علم دارد، اراده داره، چی شد؟ علم داره، اراده داره. خب لکن علمش علت تامه حصول اراده است، علمش علت تامه حصول اراده است، دیگه نیاز به واسطه نداره. مثلا میگن انسانی که بر بلندی داره حرکت، مثلا بر یه تنابی، برای یه لبه دیواری داره حرکت میکنه، درست شد آقا؟ علی قد شوابی داره تلفنی حرف میزنه الان بیر هسته هستی؟ آقا ببینیم جواسا، آقا ما پس گرفتیم بذاریم فاعل بالعنایه. میگن مثل انسانی که مثلا بر یه بندی داره حرکت میکنه، بر یه لبه دیواری یا لبه بالای بلندی ایستاده، این انسان تصور این دیگه همون باعث چه افسر بخاله، این انسان به محض اینکه تصور میکنه سقوط رو، سقوط میکنه، تصور میکنه سقوط رو، چپ میشه. این بود من گفتم به توهم پوست مزلیج میخوره، اون موقع تو اصول میگفتم این همین فاعل بالعنایه بود اینطور. خب این اجماله. حالا رفقای عزیز عنایت کنید، فاعل بالعنایه به این معنا که خیلی هم همین قدرش رو توضیح دادنه، این تمام حقیقت فاعل بالعنایه نیست. جناب بو علی رضوان الله تعالی علیه یه دقتی به خرج داده اینطور، درسته که فاعل بالعنایه و فاعل بالقصدی که الان گفتیم اینها علم به فعل دارن، اما این علم علم قبل از به وجود آمدن فعله یا علمی هین به وجود آمدن فعله؟ وعلی گفته علم قبلشه، علم قبلش. و خب اگه هین حصول فعل بود، هین به وجود آمدن فعل بود، بعدن سائر ملاقات علم هم درست میشد، بعد میشد بگیم یه علم، علم حضوریه، یعنی حضور الفعل اندل فاعل حین علم بود دیگه، موجود بود. لکن این علم چون علم قبل از حصول فعله، لا یکون الا حضوری، تو علم حضوری چون خود حضور خود معلول نزد علت حضور شیء نزد عالم نمیشه شیء نباشه، اما علم علم حضوری باشه معنا نداره. لذا در فاعل بالقصد، در فاعل بالجبر که حالا ما بالجبر رو ما گفتیم اینطور است، و در فاعل بالعنایه اضافه کنیم علم است حصولی است سابق بر فعله. لکن فرق فاعل بالقصد و بالعنایه چیه؟ بالقصد علاوه بر علم تا رسیدن به اراده مقدماتی وجود داره که اگر نیان اراده نمیاد، لکن در فاعل بالعنایه علم است حصولی سابق بر فعله، اما خود علم سبب حصول اراده است و واسطه ای در میان نیست. درست شد؟ تا اینجا معلوم شد. حالا بو علی علم واجب رو اینطوری تصویر کرده، گفته واجب، واجب فاعل بالعنایه است. آقا فاعل چه ربطی به علم داره؟ ما داریم میگیم علم واجب، اما میگیم گفته واجب فاعل بالعنایه، چون اصلا فاعل بالعنایه جز اقسام فاعل علمیه. وقتی گفت واجب فاعلیتش نسبت به معلول فاعل بالعنایه است، یکشه که علمش چگونه است. علمش چگونه است؟ گفته علمش ارتسامیه، حصولیه. تعبیر حصولی نداره، تعبیر ارتسامی داره. گفته علم ارتسامیه یعنی حصولیه، اما سابقه بر فعله با همین احکام. شیخ اشراق که آمد گفت که بو علی این اقدر رفتی دنبال من فلسفه مشا، اینم خاک بر سری ما که اومدیم برای واجب ذهن درست کردیم، علم حصولی درست کردیم، ذهن درست کردیم، با چقدر مصیبت. این عادت کردی چه شد؟ حله؟ حالا حالا خب اون حرف ماه هم میشه همه حرف دارم تریم زن. بچه خش را خوف که آقا من میگم واجب علمش علم حضوریه، اراده دارد، علم دارد، علمش هم علم حضوریه. علم حضوری لا یکون الا بعد حصول الفعل، حصول شی، و قبل از حصول شی هنوز شی حاصل نشده، واجب یک علم اجمالی دارد به علیت خودش و به پدیده معلول خودش. علم اجمالی چگونه؟ الان آیه موسوی میداند که اگر بخواهد میتواند راه برود، یعنی میتونه مثلا بره تا کجا چی میدونه، میتونه مثلا چه کارهای اجمالا چه کارهای انجام بده در آتی در نیم ساعت دیگه، اما تا هنوز انجام نداده نمیداند به تفصیل او کار چه جوریه. نه صورت میگیره چون میدونه من قدرت چه دارم، علت تامش هم هستم اون کار، لکن چه جوریه چگونه از خصوصیات فعلش براش معلوم نیست. این میشه علم اجمالی قبل الفعل. او میگه علم حین الفعل میشه علم حضوری، چون شیخ اشراق چون معلول نزد علت خودش حاضره. اسمش گذاشتی فاعل بالرضا.
اجمالی حضوری
نه دیگه، اجمالی علم خود، علمش به نفسش، علمش به قدرتش، علمش به توانایی خودش، اونا حضوریه پیش خودشه. آنچه هم که بد سر میزنه باز حضوریه، اما او قبل فعل دیگه اجمالیه، معنا به تفصیل معنا نداره چون معلولی نیست تا نزد او حاضر باشه.
اجمال
لازمه شده. خب حالا شیخ مثالی برای خب فلا صدرا، صدرا هم که اینجا قسم حضرت عباس خورده بود که حرفای محیی الدین و عرفا رو اینجا تحقیق کنه و بیاد جلو، گفت این قص فاعل هم در نفس هست، هم اونی که شیخش هم اونی که بو علی داشت میگفت واجب اون نوع فاعلیت داره، ما در نفس مثال زدیم برای هم این نوع که به رضاست هم در نفس مثال داره. بله دارد که بعض از عرفاء متعله ما دارند که نفس در اثر ممارست بر یه سری ریاضات و یه سری وظائف که باز خود اونا مشخصن. سید بود میگفتم این مسیرشون اونا هم اعتقاد ندارن که قرار دادی و ذوقی و هر کس دستش برسه و طرق الوصول و عدد حرفاسازی، حرفایی که ما هم میزنیمش تو سخت و شلوغ پلوغش میکنیم ندارن. اونا میگن طبق یه سری جرائت اگر یه کسی انجام بده، نفس در عدم ارتکاب معصیت به فاعل بالعنایه ترقی میکنه. یعنی چجوریه که الان قد تصور مصلحت گناه نکردن میکنه، تصور مصلحت گناه کردن میکنه، بعد چون لذت و شوقش از گناه بیشتره به سمت گناه میره، بعد اگر مجاهده کنه و جلوی شوقش رو بگیره آهسته آهسته به سمت تقوا پیش میره و گناه نمیکنه. حالا یواش اول فاعل بالقصد شروع میشه که البته این نشون میدهد که طریق واقعی ریاضت نفسانی تفکره نه عمل، چون نفس در همه اینها فاعل علمیه، در اثر تفکر جلوی اراده رو میتونه بگیره باشه. لذا کسانی که از باب عمل و عملگرایی وارد ریاضات نفسانی و تهذیب نفس میشه 30 سال طول میکشه، حرکتشون مثل حلزونه، آهسته آهسته. اما اونایی که از باب تفکر وارد ریاضات نفس میشن میبینی 3-4 ساله رهی میرن که اونها تو 30 سال و 40 سال میتونستن طی کنن. میشه قلیل عمل از عالم به کثیری از عملی مثل ستاره های آسمان برای جاهل، اثر اون قلیل عمل عالم بیشتره، روایت داره دیگه. این تفکر ساعتنه. حالا اینا میگن که نفس میتونه در اثر یه سری شرایط به فاعل بالعنایه ترقی کنه، یعنی دیگه اصلا مسئله شوق و اینا مطرح نیست. همین که علم پیدا میکنه که این گناهه، خود به خود اراده میاد انجام نمیشه، کف نفس میکنه اتوماتیک، دیگه اصلا مسئله شوق و اینها مطرح نیست، اونو دارن. خب فاعل بر رضا هم ملا صدرا گفت که در نفس هم وجود داره. شیخ اشرا خواست فاعلیت واجب رو بگه، در نفس هم هست. نفس، دقت کنید اینو، خواهش میکنم دقت کنید، نفس وقتی میخواد صور علمیه رو در خودش ایجاد کنه، که هی تو فلسفه میگفتیم، اول فلسفه میگفتیم ما منفعلیم بود، در واقع ما منفعل نیستیم، ما در ایجاد صور فاعل بر رضاییم. اما چون ضوابط فاعل بالقصد در ایجاد صور پیاده نمیشه و ذهن عادی و ضعیف بشر فاعلیت نفس رو فقط فاعلیت که هی من تو اصول میگفتم شما اتوماتیک با فاعل بالقصد کار میکنی، میگه که میگه پیدایش صور جبریه، صور دست من نیست، در حالی که پیدایش صور از نوع فاعل به رضا هست. خود
ما جبر رو بد میکنیم،
چون
مجبوریم.
پس فاعل به رضا رو ما باید بشناسیم، حینی که فاعل به رضا رو بشناسیم، نفس خود در خودش قدرت خلاقیت صور میبینه، تحت یه سری شرایط خلق صورت میکنه، این هم اختیار توشه، این هم اراده توشه. لذا نفس میتواند، باز همینجا عرفان اولی میاد میگه نفس میتواند در اثر یه سری وظائف مشخص و دلیل آمیز و برهانی و بدون ذوق و مثلا حالا قرارداد و نسبیت، نفس این وظائف رو هر کس انجام بدهد قدرت پیدا میکند که چشش باز باشه و خلق صورت نکنه، گوشش هم باز باشه اما خلق صوت و خلق صورت و خلق مفهوم نکنه. اگه
تصویر
بله چشم باز هم هیچ نمیبینه. بله بابا سید احمد میگفت من این بچه‌ها رو ساکت می‌کردم، گفتم میگفتم آقا خوابه، امام رضوان الله تعالی، آقا تو اتاق داد زد سید احمد بچه‌ها رو کار نداشته باش، من نخوام بشنوم نمیشنوم، ولشون کن. به اون موقع هم نفهمیدیم چی میگه، فکر مثلا داره میگه که مثلا ولشون کن، خودی راجع تو شرایط آدم قرار بگیر که تو میگه ولشون کن، من نخوام بشنوم نمیشنوم، ولشون کن، میخوام بخوابم ساکت. خیلی سری آدم غافل میشه از اصل ماجرا. بله مرحوم تهرانی میگه دیگه، میگه مرحوم آقای حداد رضوان الله تعالی علیه، ما بالا یه اتاقی داشت، میگفت من اینجا راحت ترم و تنهاست و دنجه و خلوته، و بعدم یه موقعی من با خانوادم رفتم کربلا، بهم گفت که این کلید اتاق دستت، ایشون مثلا عبادتی میخواست انجام بده، خلوت باشه جایی کسی نبینه، میرفت اونجا، بهم گفت این کلید مثلا شما با خانواده اومدید اونجا راحتی. بعد من رفتم اونجا، انقدر سر و صدا بود، انقدر توی کوچه آخر بنبست بود، همه بچه‌ها می‌ریختن و بازی و شلوغ تو خیابون، ترسام گرفتیم، اومدیم پایین گفتم آخه بسفر مسافرخونه بگیریم بهتر مونه، گفتم من همیشه اینجا هیچ صدایی نمی‌شنوم اینطور. بله پس نفس اینا برهانیه، حالا نمیخوام رو مصداق پیادش کنم، جز ایلای کنه کاس من ولا مبتسه، با هر کس با بره تجربه کنه، یه اهل الله پیدا کنه بینه ایطوری از یا نه، لیکن کلیتش مطلب برهانیه. خیلی هم آسونه رسیدن به این حالت، هم زیاد سخت هم نیست، خیلی یه عملی میخواد و یه مقداری ممارست و مدامت بر عمل نفس به اینجا میرسه به راحتی هرچه تمام
تر.
شاهدش اینه که نفس یا در اثر ترس، ترس شما چون آدمای شیطونی بودید ترس رو تجربه نکردید، وقتی کار خیلی خطرناکی آدم انجام بده میترسه، در حین ترس غافل میشه از اطرافش، فکر میکنه الان داره یکی میاد منو بگیره، چی غافل میشه از خیلی از اطرافش، غافل میشه.
اون موقع توجه نفسش میگه
نیست. پس نفس اصل این که میتواند با چشمش باز باشد و نبیند، گوشش سالم باشه و نشنوه رو پس یه جاهایی به صورت قهری داره. حالا این رو میشه اختیاری کرد، یعنی توسعهش داد، یعنی تثبیتش کرد. بله.
استاد پای اولمون میگه که طلبه ها چشمش باز بود میخوابید جلو.
پس اناعت کردید آقا. خب آقای مطهری اونجا خیلی مطلب زیبایی داره که حضرت آقای بوعلی، من این رو انشاءالله در بحثای علم واجب براتون مفصل توضیح میدم، که نظریه بوعلی، نظریه بوعلی از نظریه شیخ اشراق اسوء نیست. اینجور که الان من توضیح دادم، بوعلی مثلا انگار هیچی حواسش نبوده. نظریه من فقط یه تیکر دارم میگم که تو عبارت هست، میخوام قسمت عبارت درست بشه. به نظر میاد که آقای مطهری میگه اینطور نیست که بوعلی ضعیف عمل کرده، اصلا نیست. بله بوعلی نتوانسته از علم واجب رو علم حضوری درست کنه، این تیکر رو اشتباه کرد. اما تو نظریه بوعلی نفی علم حضوری واجب حین وجود الفعل نیست. اینطور نیست که بو علی گفته حتی اگر فعل هم هستش علم واجب علم حضوری نیست. این حرفو نزده بو علی. خب پس چی؟ بو علی به یه معنا جلوتر از شیخ اشراقه. به یک معنا بو علی حضور رو فهمیده، لذا حین الفعل علم حضوری واجب به فعلش را مطرح کرده. عبارت هم یارای مطهری. بعد آقای مطهری میگه پس بوعلی چه کار کرده؟ بوعلی دو تا نکته فهمیده. نکته اول، انسان با تمام خنگی و خلی و بدبختیش، علم به فعلش قبل از حصول فعل و قبل از ایجاد فعل داره. واجب با تمام بزرگیش علم به فعلش قبل از حصول فعل نداره. خود نقصه برای واجب. بوعلی یه دغدغه داشته، سید بزرگ ها دقت میکنی؟ یه دغدغه داشتی که علم به فعل واجب برای واجب قبل از فعلش محقق بشه. پس انسان یه علمو داره، واجب نداره. این دغدغه بوده. حالا نظریه غلط باشه، خب علم پیشرفت میکنه تا برسه به جای خوب. اینقدر حرف باید بیاد زده بشه و رد بشه؟ علم بشریه تا به نتیجه نهایی برسه، تا نفس قدرت پیدا کنه. اگر در روایات چیزی وجود داره تو این صحنه و تو این عرصه، بگیره اکتساب کنه، سیگنالش رو دریافت کنه، اقد باید فکر کنه، اقد باید نظریه بگه و رد بشه تا مهیا بشه که بتونه از مبدا اون نظریه صحیح رو پیدا بکنه و بگیره. این یه نکته. نکته دوم، آقای شیخ اشراق تو خودت نسبت به عالم ماده میخوای علم واجب چرا حل کنی؟ اصلا فرض کن حضوری، ماده همی الان حاضر، ماده همی الان موجود، خلق شد، علم به ماده چجوریه؟ ماده مشکلش قابلیه، مشکلش فاعلی. چند بار من اینو گفتم، تو بو علی شیخش یه نظریه ای تو علم واجب، تو علم به ماده داره، یعنی تو اصل علم که بعد رو علم به ماده و علم واجب به ماده اثر گذاره، یه نظریه ای داره. اون نظریه شیخش علم واجب به ماده رو حضوری میکنه، اما علم ما رو به ماده حضوری نمیکنه. باز لکن بو علی نمیخواد جدل کنه، اون نظریه رو قبول. و آقای طباطبایی و ملا صدرالدین هم نشون دادن حق با بو علیه، نه با شیخ اشراق. یعنی آخرش اشکال علم به ماده باقی میمونه. بو علی خواسته اینم حل کنه. پس نظریه بو علی دو تا مطلب را که لاینحل بودن حل کرده. تمام شد. این مقدار عبارت رو بخونم. العلت الفاعلیه. آقا یادم هم رفت بگم، ما در واقع نه اقسام علل اربعه وجود داشته، فاعلی و قائی و مادی و سوری. ما در مورد مادی و سوری مقداری در مباحث جنس و فصل صحبت کردیم، دوباره در مباحث حرکت هم صحبت خواهیم کرد. یه اشارت و مایم اینجا میکنیم. عمده از اقسام علت که هیچ بحث نکردیم، علت فاعلی و علت قائی. الان احکام علت فاعلی میخونیم، فصل بعدم بعدترش احکام علت قائی میخونیم، یعنی چینش بر اساس علله، علل اربعه. العله الفاعلیه و هی التي تفیض وجود المعلول و تفعل معلول را، معلول را ایجاد میکنه، معلول فعل اوست و تفعل معلول را. قشنگ عبارت الا اقسام اقسامی داره و قد ذکروا فی وجه ضبطها. آقایون پس تقسیم ثنایی برای بیان وجه الضبط در کتاب نهایت اعداد تفسیر میکنند استقرایی است و قد ذکروا فی وجه. حالا کلمه استقرا نیست، خود کلمه قد ذکروا فی وجه ضبط نشون میده که این فقط وجه الضبط استقرا ان الفاعل اما ان يكون للفاعل علم بفعله اولا و ثانی، ثانی یعنی چی؟ علم به فعل
ندارد.
دو قسم اول، اما ان لا یلا اما ان یلا ان فعله تبع و هو الفاعل به تبع او لا یلا ان فعله تبع و هو الفاعل بالقسم و الاول و هو الذي له علم به فعله. خب علم به فعل ندارد، یا به اراده اش نیست یا به اراده اش است. ان لم یکن فعله به اراده فهو الفاعل بالجه و ان کان فعله به ارادته. دوباره خودش دو قسم دارد، ان یکون علمه به فعله فی مرتبت فعله. آقای من توضیح که از آقای بوتری بردم برای این بود که نشون بدم آقای طباطبایی چرا فاعل بالقصر رو بعد فاعل بالرضا ذکر کرده، در حالی که فاعل بالرضا به یه معنا جلوتر بود. تو توضیحی که من گفتم فاعل بالقصر، آقای طباطبایی داره وجه قوت فاعل بالقصر رو که فاعل بالقصر رو نزدیک میکنه به فاعل بالعنایه، مسئله علم سابقه بر فعل قرار میده. رضا فاعل بالقصر رو جلود بعد فاعل بالرضا میاره در رتبه. اما ان یکون علمه علم الفاعل به فعله فی مرتبت فعله، یعنی هینی که فعل ایجاد شد علم ایجاد میشه که قهرن علم علمه حضوری باشه، بل عین و فعلی اصلا فعل خودش علمش است چون علم حضوری حضور و شیء و هو الفاعل بالرضا. و اما ان یکون علمه علم الفاعل به فعله قبل فعله و حین اذن، اما ان یکون علم الفاعل مقرونا بدائم زائد، چیزهای اضافه ای باید به علم اضافه بشه و تا اراده تولید بشه و هو الفاعل بالقصد. و اما ان لا یکون علم مقرونا بدائم زائد، نیازی به اضافه ندارن، همون علم سبب حصول اراده میشه. بل یکون نفس العلم فعلیه، خود علم اثر میکند منشأ لصدور المعلول، یعنی لصدور الاراده و المعلول به ترتیب دیگه. و حین اذن، حالا من یه تیکر برای شما فعلا یه قسم فاعل رو توضیح ندادم، گذاشتم برای فردا بگم. اما ان یکون علم الفاعل زائدا علی ذات و هو الفاعل بالعنایه او غیر زائدا علی ذات و هو الفاعل بالتجلی. در واقع تجلی هم گفت دیگه، فاعل بالتجلی علمش سبب حصول معلوله، هیچ اضافه ای نداره، علمش هم عین ذاتشه، علمش زائد بر ذاتش نیست، یعنی علم حصولی صوری که زائد بر ذات فاعله نیست. صدر خواسته بگه این قسم تولید صدر خواسته بگه فاعل واجب نسبت به عالم این شکلیه،
اینم تو نفسه.
بعد صدر میگه اینم تو نفسه است.
شما قبول
ندارید؟ من
قبول ندارم. الان گفتید فاعل به رضا همون که اونا میگن فاعل به تجلی.
کی میگه فاعل به تجلی؟
همین نسبت به صور که
نسبت انسانیه. نه فاعل به رضا نسبت به صور، فاعل به تجلی جای دیگه ایه. فاعل به تجلی من و شما تجربهش نکردیم.
خب مگه اینا نمیگن فاعل انسان نسبت به صورش فاعل به تجلی
ها جا؟ یادتون بیاد عبارت محی الدین صدر آورد اول وجود ذهنی؟ علی انسان یخلق به همتی ما شاء فی عالم خیاله و العارف یخلق به همتی ما شاء فی عالم کون، اون میشه فاعل بالتجلی.
این
مثال شده نه، حالا میرسم عزیزم، حالا بذار میرسم قربونت بشم. ول فاعل فی ما تقدم، یه قسم دیگه هم فاعل بعدن گفتن، این قسم مقابل اقسام نیست، همه رو تحت پوشش قرار میده. اذا نصب الی فعلهی، فاعلی که به فعلش نسبت داده می شود، من جهت انه ان الفاعل و فعله، فاعل و فعلش هر دو فعل لفاعل آخر، یه فاعل فوقانی داریم، این فاعل و فعلش هر دو معلوله علت فوقانی هن. کان فاعلا به تسخیر، به تسخیر ای مسخر، مصدر بنی علی المفعول بگیریدش، یعنی اینا مسخر اون فاعل فوقانی هست که فلاسفه میگن کل عالم خلقت مسخر واجبه، لذا همه معلوله واجبه. فعل الفاعل اقسام ثمانيه احدها الفاعل بالتر فاعل بالتر دوباره پیاده کن و هو الذي لا علم له بفعل علم بفعلش ندارد مع كون الفعل ملائما لتبع اما فعل با همراهی تبع است که نفس في مرتبه القوى البدنيه الطبيعيه تفعل النفس افعال النفس بالتر. آقا این همه مثال ها را تو به نفس میزنه، همه اقسام فاعل رو به نفس مثال میزنه که دیگه خلاصه کرده باشه کل حرفای ملا صدرا و همه آقایون رو تا بعدا برای حرفای خودشون برسه. الفاعل بالقسم هو الذي لا علم له بفعل علم بفعلش ندارد ولا فعله ملائم لتبع فعلش هم ملائم تبعش نیست. میگه که نفس مرتبه القوا اما عندل مرض فان الافعال تنحرف الافعال تنحرف تنحرف الافعال از باب از باب انفعال خون درسته تنحرف الافعال فيه في المرضه عن مجرى الصحه لعوامل قاصره به خاطر ویروسی که وارد بدن شده. مثلا الفاعل بالجر و هو ما له علم بفعله و ليس الفعل بارادته، علم فعلش است اما به اراده اش نیست. کل انسان یکره علی فعل ما لا یرید، انسان اکرام میشد بر فعلی که اراده نکرده از او را. خب حالا ایتا تو اینجا نظر خاص داره. الفاعل بالرضا، ببینید بالرضا رو جلوتر از بالقصد میاره. هو الذی له اراده و علمه التفصیلی بالفعل عین الفعل، اراده دارد و علم تفصیلی او به فعلش عین خود فعل است. ولیس للفاعل قبل الفعل الا علم اجمالی بالفعل، که این علم اجمالی علم حضوریه. چرا؟ به علمی به ذاته، به تبع علمی به ذاته، علم به خودش دارد، علم به قدرتش داره، علم به علیتش داره، میدونه علت میتونه باشه. همین کل انسان یفعل الصور الخیالیه، انسانی که صور خیالیه را ایجاد میکنه. و علمه تفصیلی، علم انسان تفصیلی به صور عین الصور، ولی الانسان قبل این صور علم اجمالی به صور به علمی به ذاته. میگه من میتونم صوری خلق کنم، چشام باز کنم صورت میاد به ذهنم. و کفا و کفائلیت الواجب للاشیاء عند الاشراقیین، من فاصله داده کفائلیت الواجبه للاشیاء عند الاشراقیین. الخامس الفاعل بالقصد و هو الذي فاعل بالقصد له اراده و علم بفعله، فاعل بالقصد اراده دارد، علم بفعلش دارد قبل الفعل. اون به داعب زائد شوق میخواد و چه و چه، کل انسان فی افعاله اختیاریه و کل واجب عند الاخوند و قوم من الاصولیین. بسیاری از اصولیین خداوند را از این قسم فاعلیت میبینند. بله، یک استادی داشتیم درس خارج، میگو خدا اگه بخواد خلق نمی کنه. بهش میگفتیم نمیشه، موقع ما جوان بودیم، بچه بودیم، سرنمون نمیرسید، عقلمون هم نمیرسید، با اینا باید جدل بکنیم. فلسفه بلد نیستم، مجتهد، مسلم، حر در فقاهت، در ملاک استنباط، در دستگاه استنباط قوی، لکن از جهت اصلی شناسی و واجب شناختی و اینا نه ضعیف. بعد ما دفاع میکردیم آقا اگر اینطور بشه نمیشه، باید اصلا امکان جدا شدن نداره، این ضرورت علمی معروف و علت تامه است. اگه علت تامه نباشه یه حرف درسته و اگه علت تامه نباشه همه چی خراب میشه. علت تامه باشه نمیشه معلول نباشه. حالا میگم جدلش چجوری. بعدا میگفت نه کفر میگید، شما کافر شدی، شما دارید خدا رو مجبور میکنید. تو خودت اگر نخوای خوشت نیاد انجام نمیدی، خدا خوشش نیاد میخواد انجام بده. میگه اصلا خوشش بیاد نیاد در مورد خدا معنا نداره. گو همینه، مجبورش کردید. یه کفریات فلاسفه است.
همون اختیار رو میگه اگه بخواد انجام بده،
چون فاعل را فاعل بالقصد میبینن، اختیار را از جنس اختیار فاعل بالقصد میبینن که شو خوشش نمیاد انجام نمیده. آخون اینجا گیر کرد دیگه. اون آخون گفت صور خیالیه، ما جبری هم صور خیالیه، و چون نفس اختیاریتش به علم و شوق و ارادشه، اما در خود علم و شوق و اراده دیگه مجبوره، چون اینا رو که نمیتونه اختیاری جل کنه. فعل به رضا رو نفهمیده بود، گفت بس مجبوره. حالا که ینتهل مبادی الال خارج عن الاختیار، پس ما در واقع مجبور. جفل قلمش هم همینه. الفاعل بالعنایه و هو الذی للفاعل بالعنایه ها مشتبه باید بره بید آقا برید بر فرض صلی الله علی محمد حواسم نبود ببخشید یادم می آوردید صلی الله علی محمد.